که مهسا کشته شد. خب خیلی به هم ریختیم، خیلی ناراحت بودیم و اصلا نمیدونستیم چجوری میتونیم ادامه بدیم فیلم برداری رو. راستش حتی شاید توی دلمون به این هم فکر کردیم که آیا میتونیم اصلا این فیلم رو بذاریم کنار، یک فیلمی شاید دیگه بسازیم. ولی بعد همه با مشورت هم به این نتیجه رسیدیم که این فیلم در واقع در ستایش زن و زندگی و آزادی زناست. توجیه شدیم که واقعا مهمه این فیلم و باید اینو تموم کرد. همه سکانس ها عیناً همونیه که نوشته شده بود، یعنی همه عواملمون هستن و میدونن که هیچ تغییری ما ندادیم. اینی که سکانس گشت ارشاد بود، سکانس گشت ارشاد توی فیلم اول ما هم بود، توی احتمال باران اسیدی، یه موضوعیه که منو از کودکی انقدر آزار داده که شاید 10 تا فیلمم بسازم به زور اینو سعی کنم یه جاش باشه، چون واقعا چیزی بود که همیشه دست و پاگیر زن و از اولین حقوق، یعنی اولیه ترین حقوق یک انسان که چی بپوشه رو داره تبدیل به یک جرم میکنه و خیلی آزار دهنده بود. چیزی بود که واقعا موزل خیلی طبیعی هر روزه زنای ایران بود و مسلما وقتی تو زندگی زن رو داری مینویسی این هم جزویشه. روی کردش اینجوری نوشته بودیم از اول که یک دختر جوونی درگیره و این قهرمان ما میره و حالا چون تغییر کرده روحیش سعی میکنه که با یه روی کرد جدیدی روبرو بشه با این گشت ارشاد، با خشونتاشون. ولی نه، هیچ تغییری ندادیم، چون واقعا اصلا نمیشد این داستان رو تغییر داد و جوری دیگه تعریفش کرد. واقعا یه چیز جدیدی نبود. حالا من یه چیز تعریف کنم، من 12 سالم بود اولین بار که یکی از این موتوری هم بود اون موقع که میرفتن میخ میکردن تو سر، پونز میکردن و کار عجیب غریب تری میکردن، یک سطل رنگ قرمز ریختن رو سرم و من با خواهرم تو خیابون فکر کردیم که اینا خون رو سر من داره میریزه، اسیدی ریخته، چیزی ریخته. و شوک اون لحظه انقدر در من باقیه که شاید واقعا هرچی بنویسم این سکانس توش باشه. یعنی من و بهتاش همیشه با این روبرو بودیم.
یه مقدار برسیم به کارگردانی فیلم. دو جنبه، یکی یه پرسشی که همیشه درباره کارهای مشترک مطرح هست، این که کارگردانی مشترکتون در سر صحنه چطوره، و نکته دیگر سکانس هایی رو در فیلم میبینیم که در فیلم های دیگر نمیبینیم. فکر میکنم به همون اندازه هم که ممکنه برای بیننده دیدن رقص مثلا زن و مرد یا برخی تماس های فیزیکی بدنی زنان و مردان تازگی داشته باشه، شاید برای نسلی که بعد از انقلاب درگیر سینما باشه کارگردانی اون هم تازگی داشته باشه. برای خودتون همچین چیزی بود؟ برای اصلا حتی عوامل، اون فضایی که در پشت صحنه موقع فیلم برداری این سکانس ها بود چجوری بود؟
اول من اینو بگم که کارگردانی این فیلم سخت‌ترین کاری بود که من و مریم در سینما واقعا تا به این سنی که هستیم انجام دادیم. ما وقتی فیلمنامه‌اش رو می‌نوشتیم فکر می‌کردیم خب احتمالاً این فیلم خیلی سختی نیست، چون یه فیلمیه که در یک فضای داخلی بخش عمدش تقریباً 80%ش و دو تا شخصیت هم بیشتر نیستن و خود به خود قاعدتاً فیلم خیلی سختی نبود باشه. ولی این تبدیل به سخت‌ترین فیلم زندگی ما شد. یکی از علتاش در واقع همین سختی کار کردن در یک فضای بسته است برای یک تایم طولانی و اینکه تو بتونی در فرم یک کششی ایجاد کنی، یک تنوعی ایجاد بکنی که توی اون فضای خیلی کوچیک که یه فضای مثلا 130 40 متری بود کلا و تو می‌خوای مثلا 70 80 دقیقه قصه اون تو تعریف کنی با یک عالمه میزانسن و یک عالمه دیالوگ، این که همه این طراحی‌ها در اون فضای بسته. و اتفاقا ما تصمیم داشتیم که بیشترین میزان حرکت دوربین رو تو این فیلم داشته باشیم و مثلا همون سکانس رقص که واقعا سکانس سختی بود اجراش و ما چندین روز این رو تمرین می‌کردیم و بعد در 2 روز و در حدود 50 تا تیک این رو ضبط کردیم و آخر سر دیگه داشتیم ناامید می‌شدیم که اصلا بشه یا نشه و تیک آخر که فکر می‌کنم تیک 48 یا 49 بود به شکلی معجزه آسایی یهو دقیقا شد اون چیزی که میخواستیم. مثل این سکانس خیلی زیاد داشتیم، اون سکانس چرخش 360 درجه دوربین فیلم، یا مثلا حتی سکانس میز شام خانوم ها که ما از مثلا 5-6 تا نابازیگر داشتیم استفاده میکردیم، عموما نابازیگر، حالا جز یک نفر مثلا. چالش های خیلی پیچیده‌ای توی این فیلم وجود داشت که این مباحث، مثلا حالا بحث رد کردن خط قرمزها، اصلا خودمون تقریبا یادمون رفته بود.
من اینجور افتادی حسابی تو زحمت
نه بابا چه زحمت کاری نگرد
قبلنا میرفتی بیرون راحت‌تر نبودی
دیگه با این قیمت ها کسی دنگم نمیتونه
وای بچه ها راستی اون روز صبح چه از خونه جاله در اومدم رفتم اون ور خیابون سوار تاکسی بشم چه یهو دیدم یه ماشین شیک چه سفید جلو پام وایستاد گفت بفرمایید گفتم دارم میرم زیر پل جیشا.
اون حسم که گفتی برای خود ما و همه گروه با همه این سختی هایی که وجود داشت و همه این چالش ها و همه این زمان های طولانی که صرف تمرین میکردیم ما، ولی با همه این سختی ها این گروه همین که احساس میکردن دارن یه کار نو میکنن، یه کاری که یعنی از اولین تصویرهایی که ما خودمون پشت مانیتور میدیدیم این احساس به ما دست میداد. یعنی خیلی اوقات اشک میریختیم، خیلی همون، من، مریم، همه گروه، اولین پلانایی که ما داشتیم میگرفتیم پشت مانیتور واقعا گریه میکردیم و این گریه کردن تا ته فیلم برداری ادامه داشت، به خاطر اینکه میدیدیم داریم یک چیزی رو میسازیم که آرزوشو داشتیم که بسازیم. یعنی اصلا فکر نمیکردیم که ممکنه زنده بمونیم و بتونیم یک چنین فیلمی بسازیم یک روزی.
ببین، کارگردانی مشترک در واقع چیزی که مثل تو خود زندگی، مثل پارتنرشیپ توی خود واقعیت زندگی، هر دو سعی نمیکنن که در همه زمینه ها که با هم رقابت کنن، هر کسی در اون جایی که قدرت بیشتری داره و تخصص بیشتری داره و قوی تره عمل میکنه. ما هم یه خورده از وقتی که فیلم نامه رو مینویسیم به فیلممون فکر میکنیم، به کارگردانیش فکر میکنیم، به میزانسنا و دکوپاش فکر میکنیم و با هم خیلی تصمیم ها رو میگیریم. ولی خب من میدونم که نقاط ضعف هم کجاست و بهتاش کجا قوی تره. بهتاش هم احتمالا همین آگاهی رو داره در مورد من. یه جاهایی حتما سخته، یه جاهایی فکر میکنه آدم که خب من مثل بازم مثل زندگی من بهتر میدونم، یا منم اینجا نتونستم به اندازه‌ای که میخواستم تصمیم بگیرم یا چیز، ولی نهایتا تصمیم هر دو نفره که اون نتیجه رو به عمل میاره. من تا حالا به تنهایی کارگردانی نکردم، بهتاش کرده. نمیدونم سخت‌تره یا آسون‌تره.
ببین، بخش جذابش واقعیتش واسه خود من اون تقسیم مسئولیتیه که توی صحنه اتفاق میفته. یعنی مریم به خاطر اینکه خودش بازیگر خیلی خوبیه، حداقل من که این اعتقاد رو جدی دارم، توی صحنه واقعا تو بحث هدایت کردن بازیگرا و حواسش به بازی بازیگرا، یا احیانا اگه جایی دارن اشتباهی بازی میکنن، اوور اکت میکنن، بیرون میزنه یا کم بازی میکنن یا اینجور چیزا، حواسش هست. حالا خود منم تو زمینه بازی به همین اندازه واقعیتش کرم دارم که حواسم به بازیگر باشه، واسه همین دوتایی توی این بخش در واقع حواسمون به این هست. ولی خب تمرین با بازیگرا اینا بخش عمدهش با مریم پیش میره، یعنی کوچ کردنشون. من توی بخش فنی ماجرا دکوپاش کردنش، توی پیشتولید دکوپاژامون رو با همدیگه چک میکنیم، ولی مثلا اجراشو تو صحنه بیشتر من به عهده میگیرم، اینکه حالا با فیلم بردار به چه تعاملی برسیم، چه شکلی بچینیم، چه حرکتی اینا. بنابراین هر کدوم توی یکی از این حوزه ها وقت بیشتری صرف میکنیم، ولی توی اون حوزه دیگری هم حواسمون هست که داره چه اتفاقی میفته. بریم بعدم بخیر فیلمنامه رو چون زیر و روش رو با هم نوشتیم و کردیم و در تایم طولانی هم این اتفاق افتاده، فرصت بوده بنزی کافی که راجع به همه چیز حرف بزنیم.
یک نکته که در جای جای فیلم تا حدودی مشخصه، نوعی دریغ گذشته است از اینکه یک دوره‌های انگار این شخصیت‌ها شکل دیگری زندگی کردن و الان از اون زندگی که دارن به شکل آشکاری ناراضین. میشه براش زمینه سیاسی اجتماعی داشت که به نوعی به نظر میرسه که این شخصیت ها دریغ یک دورانهای دیگری از ایران معاصر رو دارن میخورن و ممکنه از نگاه مدافعان شرایط فعلی فیلم شما به نوعی متهم به موارد مختلفی بشه، از نکته هایی که میگن شبیه چیزایی مثل سیاه نمایی یا استفاده از شرایط فعلی به دلیل وضعیتی که در حال حاضر وجود داره. درگیر این نوع واکنش ها بودید اون زمان که فیلم رو میساختین، یا الان چه مقدار میتونه براتون این نوع نگاه، به خصوص بالاخره واکنش نگاه رسمی میتونه در همین نوع دید و این نوع نگاه ها پنهان بشه دیگه و نمیشه نادیدش گرفت به یک نسبتی؟
اول یکی این که اون مدافعان شرایط فعلی واقعا درصد کمی هستن. حتی جامعه مذهبی ما و کسایی که حالا زمان انقلاب امیدی به یه چیزای جدید داشتن واقعا از این شرایط الان راضی نیستن. این از این. بعد اینکه تو این سوال من یادم اومد، اتفاقا یادم رفته بود وقتی تو پرسیدی راجع به سن بازیگرامون، میخواستم بگم که بخش از این انتخاب سن بالا هم دقیقا به همین دلیل بوده، چون این زن 70 ساله ما 45 سال نرسیدن و محرومیت طی کرده و همزمان باری از خاطرات گذشته رو داره که خیلی جذابه برای خیلی از جوانهای کشور ما. چیزی که توی فضای مجازی میخونین و میبینین اون واقعیتی که توی جوانهای ما هست، همشون در واقع دارن محکوم میکنن قدیمی ها رو، کسایی که زمان انقلاب جوان بودن که شما ها انقلاب کردین. و خب جوان ها با فضای مجازی آشنا شدن، با فیلم ها، با مستند ها، با کلیپ ها، با یک زمانی که خودشون ندیدن و این افسوس گذشته، این افسوس چیزهایی که ما داشتیم و دیگه نداریم، اون احترامی که تو جهان داشتیم و دیگه نداریم، واسه جوان ها نسبت به پیرا یک مثل یه چیز میمونه و هست و خیلی هم ملموسه و خیلی هم در واقع همیشه این تقابل هست که میگن شما اینا رو داشتین و از ما گرفتین. انتخاب سن بالا برای فیلممونم بخشش همین بود. یک عالمه مثل یک صندوقی که باز میشه و باز نشده سالها و توش پر از هم خاطرات و هم نرسیدن ها و محرومیت هاست. 45 سال.
اینو هم من اضافه کنم که در واقع این افسوس به گذشته، خب کم و بیش اینم باز یکی دیگه از همون اون دغدغه‌ای هست که ما تو فیلمامون داریم. یعنی اگه یادت باشه آقای شمس لنگرودی توی احتمال رسیدی چندین بار در واقع از این افسوس گذشته، یا حتی مثلا انگار که گذشته که خیلی خوب پیش نرفته یا خیلی اونجوری که دلش می‌خواسته اتفاق نیفتاده حرف می‌زنن. اینجا باز دوباره این افسوس گذشته هست، یعنی مثلا از یک ازدواج شکست خورده که فرامرز میگه، یا یه دوست دختری که به قول خودش داشته و ول کرده و رفته به خاطر اینکه می‌خواسته بره استرالیا، یا همینطور در واقع تجربه‌های تلخی که مهین از سر گذرونده. و این در واقع این که آدم‌ها یهو از یک جایی در سن پیری یهو به خودشون میان احساس میکنن که دیگه فرصتی ندارن، این لحظه و این ترنینگ پوینت همیشه واسه من و مریم جالبه تو فیلمنامه واسه آدم‌های پیر. اصلا وقتی میریم سراغ آدم‌های پیر برای اینه که این امید رو درشون زنده کنیم و اصولاً این امید رو در هر آدم پیری زنده کنیم که آقا هیچ وقت دیر نیست، همیشه میشه از زندگی لذت برد. همونطور که منوچهر احتمال بارنسی تصمیم میگیره سفر کنه، همونطور که مهین که محبوب من تصمیم میگیره و میخواد یک در واقع زندگی جدیدی رو خودش راه بندازه و هیچ وقت دیر نیست. بنابراین اگر هم افسوس بوده سالها، همچنان امید هم هست.
ولی شما به یه نسبتی با شخصیتاتون خیلی بیرحمین و باز هم ناکامی نصیبشون میکنین. این ناکامی محصول شرایط فعلی هست، تلخی زندگی های معاصر هست که خیلی ها درگیرش هستن، از اونجا میاد.
من فکر میکنم این در واقع خیلی کانسپت فشردش اگه بخوام بگم همون امید در ناامیدیه. و بله دقیقا از شرایط موجود، یعنی شرایطی که در ما اونقدر تاثیر گذاشته که ما همیشه انسانهایی هستیم، خودمون، من و مریم، در تمام سالهایی که داریم تو ایران زندگی میکنیم یک میکس عجیب غریبی از امید و ناامیدی داریم که به محض اینکه هر کدومش میخواد پررنگ بشه اون یکی میاد و در واقع سعی میکنه که اون قبلیه رو یکم بی اثر کنه. نمودار سینوسی به نظرم زندگی اکثر ایرانی هست، یعنی نه امید مطلق براشون وجود داره نه ناامیدی مطلق. و حیف هم هست، انگار که هممون در یک وضعیت برزخی داریم زندگی میکنیم. این ترکیب امید و ناامیدی فکر میکنم چیزیه که همیشه دوست داشتیم و رفتیم سراغش.
البته خب خیلی هم همون که اول گفتی خیلی بخش بزرگیش تقریبا جزوی از کاراکتر همه ما ایرانی ها و فرهنگمون شده، در واقع نرسیدن و نداشتن و از دست دادن. اینقدر ما با اینها عادت کردیم و دمخور شدیم که در طی سالیان زیاد که اصلا جزوی از کاراکترمون شده، ما نمیتونیم، مثل یه دروغ میمونه که یه داستان سیندرلا بگیم که آخر همه خوشحال میشن و به هم میرسن. ما میخوایم بگیم توی همه این بدبختی ها امید یک شب خوشی هست، ولی اون سیندرلا ستوری، اون داستان خوشبختی بی پایان برای ماها یه دروغه، یعنی خیلی دور از زندگی ماست.
در واقع این اون چیزی که باز توی این فیلم سعی کردیم بریم سراغش، داشتن این نگاه خیامیه دیگه. یعنی وقتی حالا در یک همچین شرایطی، یک همچین جامعه، یک همچین سرنوشتی برای ما هست، قدر این لحظه رو بدونیم و از لحظه‌مون لذت ببریم. همونجور که خیام 7 قرن پیش داره همینو میگه که آقا لحظه رو قدرش رو بدونید و این لحظه یک دمیه که ممکنه سریع بگذره و بره. من و مریم حالا همیشه وقتی داشتیم فیلم رو می‌نوشتیم اتفاقا فکر می‌کردیم به کهن الگوها که تو ادبیات خودمون هم هست خیلی.
آره، تو ادبیات ما در واقع بر پایه انسان ایرانی داستانهاش رو از قدیم، از حتی قبل از این داستان 45 سال نرسیدن و اینا رو نمیگم، خیلی قدیم تر، هزاران سال نرسیده، این لیلی به مجنون نرسیده، نمیدونم شیرین به فرهاد نرسیده، در واقع هیچ کدوم از عاشق و معشوقای ما نمیرسن به هم، در صورتی که توی فرهنگ غرب این با هم تا ابد خوشبخت موندن مال فرهنگ اوناست. فقط شاید یه شکسپیر بوده که اومده چند تا داستان نرسیدن ها رو به هم مثل رومو و جولیت نوشته، و این مال نگاه اوناست، اون فراغت و زندگی راحت تری که داشتن و ما نداشتیم.
از موقعی که فیلم در جشنواره برلین به نمایش در اومد، نکته مشترک در واکنش ها برای کسانی که همدل با این فیلم هستن، شوق تماشای واقعیت زندگی که به مدت بیش از 4 دهه در محصولات رسمی تصویری ایران غایب بود برجسته بود. میتونیم بگیم که نقطه مشترک بود. نگاهتون به این واکنش ها چگونه بود و فکر میکنید که حس این که شاید یک جور نقطه عطفی در سینمای ایران رقم خورده و این فیلم میتونه کارکرد این چنین رو داشته باشه، برای خودتون چگونه است؟
به هر حال تا حدودی فکرشو میکردیم، میدونی، به خاطر اینکه این تجربه رو همونطور که گفتم خودمون وقتی داشتیم اولین پلانای این فیلم رو پشت مونیتور میگرفتیم داشتیم. یعنی من حالی که الان مخاطب و ای کاش ما میتونستیم اونجا باشیم، ای کاش میتونستیم با مخاطبان فیلم رو ببینیم، مخصوصا با تماشاگرای ایرانی، ای کاش که یک روزی آرزو میکنیم که بتونیم تو مملکت خودمون فیلم رو نشون بدیم و واقعا شور و شعف مردم رو وقتی که این فیلم رو میبینن از نزدیک ببینیم بالاخره، چون ما که اونجا نذاشتن متاسفانه بیایم و توی فستیوال برلین رو ببینیم. ولی میتونم، من خودم به شخصه میتونم، فکر کنم مریم همینطوره، حس کنیم که دقیقاً اون مخاطب ایرانی داره چه احساسی بهش دست میده وقتی این فیلمو میبینه. این درست میگم اون اشکی بود که من میریختم وقتی اولین پلان فیلمو داشتم میگرفتم، یعنی اولین پلانی که مهین دراز کشیده و روی تختش و تلفنش زنگ میخوره و بعد این پلان یکم طولانی تر بود و بعد بلند میشد مینشست و ما یک شمایل یک زن بی‌حجاب رو که نشسته لبه تختش برای اولین بار می‌دیدیم و من اونجا بغضم گرفت و نتونستم خودم رو کنترل کنم و این اتفاق بارها بارها می‌افتاد. بعد که این رابطه دو نفره شکل گرفت، بعد که این دوتا با هم می‌رقصیدن، این دوتا با هم شراب می‌خوردن، همه اینها چیزایی بود که من برای خودم واقعا منقلب کننده بود. تک تک این صحنه ما با حال عجیبی واقعا داشتیم این فیلمو میساختیم و خب مطمئنا من وقتی به عنوان یک ایرانی که سازنده این فیلم هستم این احساس در یک مانیتور 17 اینچی سر صحنه بهم دست میده یا به مریم دست میده، حتما که بیننده وقتی اونو داره مونتاژ شده با کلی اتفاقات تکنیکی بهتر روی پرده سینما میبینه، حتما که این تصویر رو میگیره. و این متاسفانه بخشش هم در واقع محروم بودن ما و محروم نگه داشتن ما از دیدن یک چنین صحنه های یا قصه های بر پرده سینما بوده و چقدر حیف، واقعا چقدر حیف که در تمام این همه سالها چه شاهکارهایی که میتونسته خلق بشه، چه فیلم هایی میتونسته ساخته بشه، چه درام هایی میتونسته تعریف بشه از جانب اساتید سینمای ایران که متاسفانه همشون یا خانه نشین شدن یا رفتن. اگر بیضایی ها این فیلم ها رو میساختن با این شرایط و این آزادی ها، یا تقوایی میساخت یا مهرجویی میساخت، چه شاهکارهایی میتونستن بسازن، یا کیارستمی اگر میتونست دوباره یک قصه آپارتمانی شبیه گزارش بسازه در سینما ایران چه شاهکارهایی میشد خلق بشه. افسوس متاسفانه، ولی الان هم باز اینجایی که ایستادیم امید داریم و امیدوار هستیم که همونطور که گفتی بتونه حداقل این فیلم دیده شدنش در ایران تبعات خیلی پیچیده‌ای برای سازندگانش نداشته باشه. امیدوار هستیم که این باعث یک گشایشی بشه، فیلمی که در ستایش زندگی، در ستایش عشق و بیاد و در واقع یک راهی رو باز کنه که فیلمسازهای بیشتری، واقعا ما فیلمسازهای درجه یکی تو سینما ایران داریم که مطمئنم اگر که این در واقع خطوط قرمز دست و پاگیر نباشه سر راهشون، میتونن بهترین فیلمای سینمای جهان رو بسازن.
من مطمئنم که تغییر خواهد کرد مسیر و این واقعا یکی از مهمترین چیزهایی که منو خوشحال میکنه برای انتخاب این موضوع، این داستان و این گونه تعریفش، برای اینکه میدونم که دیگه راه برگشتی وجود نداره. میدونی وقتی یه راههایی باز میشه، یه روزنه هایی حتی، دیگه تو نمیتونی جلوشو ببندی، دیگه باز شده. من فکر میکنم که خیلی سخته برای کارگردان ها که الان دوباره بخوان اون دروغ تکراری رو دوباره ادامه بدن.
و فکر میکنید چی در انتظارتونه؟ فکر میکنید باز هم در سینمای ایران بتونید فیلم بسازین؟
خیلی سوال سختیه. یعنی این چیزیه که ما شاید هر روزمون رو باهاش سپری میکنیم، شاید هر روز از خواب که بیدار میشیم بهش فکر میکنیم. اصلا اینکه ما در سینما ایران میتونیم فیلم بسازیم، حتی نه اینکه حالا این جشنواره تموم بشه چی خواهد شد، با ما چیکار خواهند کرد، با بقیه گروه چیکار خواهند کرد، نگران این هستیم خیلی. و اینکه آره، در مرحله بعدتر به اینکه آیا اصلا دیگه میتونیم توی سینما ایران فیلم بسازیم. حالا خیلی در واقع شرکت‌های خارجی، تایپندهای خارجی، فانتهای خارجی به ما پیشنهاد میدن که برین، یعنی بیاین فیلم بیرون ایران فیلم بسازید، فیلمای بعدیتون رو. یک دو تا قصه داریم که میتونه حتی اونجا ساخته بشه، ولی خب ما عشقمون ساختن فیلم توی ایرانه. یعنی اصلا من و مریم سالهاست که خب اگه میخواستیم واقعا یه مسیر دیگه رو پی بگیریم و بریم بیرون از ایران فیلم بسازیم که میتونستیم پی بگیریم، ولی فکر میکنیم ما باید وایسیم اینجا و قصه های خودمون رو تعریف کنیم، از مردم خودمون، از فرهنگ خودمون و مسائل خودمون رو تو فیلممون مطرح کنیم. از این جهت خب برامون خیلی دردناکه اگر شرایطی پیش بیاد که مثلا نذارن دیگه ما اینجا فیلم بسازیم. امیدوار هستیم واقعا که جامعه به اون سمت بره، به این شکلی پوست بندازه که این شکل فیلم ها مقبول بیفته و به مرور اجازه داده بشه که اساساً بقیه فیلمسازا هم بسازن، و در اون صورت ممکنه شاید به ما هم کمتر سخت گرفته بشه، شاید به ما هم این امکان داده بشه که بتونیم باز بسازیم. ولی این واقعاً در یک پرده از ابهام، یعنی اون وضعیت برزخی که میگم که ما همه عمرمون توش زندگی کردیم، برای ما الان این برزخ دیگه در شدیدترین شکل ممکنش وجود داره و ما نمیدونیم اصلا چی میشه، نمیدونیم برای خودمون، نمیدونیم برای ادامه مسیرمون چه اتفاق خواهد افتاد.
ولی امیدمون اینه که بتونیم اینجا فیلم بسازیم، چون جای دیگه واقعا نمیتونیم. من که کاملا امیدم به اینه که بتونم بمونم، بتونم بخشی از اون تغییری باشیم که باعث بشه حتی بقیه همکارامون برگردن، بقیه جوانایی که اونجا دارن رشد میکنن، حالا چه تو زمینه سینما، تو همه زمینه ها برگردن و واقعا اینجا رو با هم بسازیم.
هر به قول مریم واقعا جوون صاحب اندیشه که از این مملکت رفته واقعا دردناکه دیگه، چه ژورنالیست باشه، چه فیلمساز باشه، هر کی. یعنی اگه شرایطی پیش بیاد که بتونیم تو مملکت خودمون وایسیم، الان ما با تو نشستیم مصاحبه میکنیم، بشینیم اینجا تو دفتر تو، توی دفتر روزنامه تو، تلویزیون تو، هر چی با هم حرف بزنیم، خب خیلی خوشایندتر از اینه که ما این سر دنیا تو اون سر دنیا. بنابراین ما با امید زنده ایم و این همون اون بخش امیدیه که میگم در دل ناامیدی همیشه ایرانی داره، و امید داریم که واقعا این فیلم حداقل راه و واسه سینماگران ما و سینمای ایران باز کنه که بشه فیلم هایی با این شمایل ساخت و روز به روز فیلم های بیشتر و بهتری با همین شکل شمایل ساخته بشه. ما در اون صورت ما میتونیم یه نفس راحتی بکشیم، یه لیوان آب خنکی بخوریم و بشینیم پای فیلم نامه بعدی.
شماره دیگری از پادکست صحنه می رسیم. در این شماره شما صدای بخش‌هایی از فیلم کیک محبوب من و همینطور موسیقی اون ساخته کریستوف رضایی رو شنیدید. نسخه کامل این پادکست رو میتونید در وبسایت رادیو فردا و همینطور در تمام پادگیرها بشنوید. از اینکه همراه این شماره بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر روز و شب خوبی رو تا شماره آینده براتون آرزو می‌کنم.
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
هیچ تنها غریبی طاقت قربت چشمات نداره، هرچی دریا رو زمینه قد چشمات نمیتونه قبر بارونی بیاره. وقتی دلگیری و تنها غربت تمام دنیا از دریچه قشنگ چشم روشنت میباره، وقتی دلگیری نمیتونم غریب باشم توی آینه چشما، تو بذار که من بسوزم مثل شمعی توی شمعات. دلگیر جدایی توی غربتی که هم رنگ چشاته، همیشه غبار اندوه روی گلبرگ لباته، حرفی داری دفتری که جز تو شعری و شاعری نیست، در کوچه باد هر زمست کسی اگر گذشته در دفترم سکوت است، شعری اگر نوشته
من رخشید در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشید شاعر تو بود دست تو رهبرم بود نه خط سر نوشتم میلادم از تو بوده پیش از تو من نبودم در من نگفته گم شد شعری اگر سرودم از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشی در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشی اکنون که خود فراموش سر تا به پا تو هستم آزادم از تعلق بی باد مست مستم آیا گشوده ای در بر این همیشه محتاج آیا رسید وقت پرواز من به معراج از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشید در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشید از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشید در تن به جای خونم
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رویت رخ من سویت راه من هستی چو به Oh,